أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تفصيل أول، تفصيل بين دینی که یا آخر او صاحبه، صاحبشون دین را اخذ نمی کند عمدن متعمدن. اینجا گفتیم زکات داره طبق روایات متعددهی که بر این دلالت داشت. این تفصیل تمام شد و تفصیل دوم عرض کردیم. در این روایات سه نوع تفصیل آمده است و سه نوع لسان تفصیل هست. تفصیل دوم، تفصیل میان دینی است که صاحبش اون دین را به جهت فرار از زکات انجام میدهد قبل از اینکه سر سال او برسد. مثلا اگه سال زکوی مجموعی داشته باشد یا بالاخره دین میدهد به جهت اینکه سال برش نگذرد، انقطاع پیدا کند سال و حول و قهرم زکات بهش تعلق نگیرد. این هم زکات دارد. این هم در چند تا روایت آمده بود که در باب دین در روایت اسماعیل ابن عبدالخالق بود. در اون روایت که سند عرض کردیم سندش هم ظاهرن درست است، اون محمد ابن خالد طیالسی که ازش نقل میکنه روایت را در قرب الاسناد ظاهرن درست باشه. این روایت هم درش این آمده بود: لیس فی الدین زکاتون. قال سألت أبا عبد الله على الدين زكاة قال لا إلا أن تفر به فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكيه إلا في السنة التي يخرج فيها. إن عنوان إلا أن تفر به آمده است من رواية. إنجا در نسخ قرب الاسناد هم تفربه آمده است. این روایت را از جان نقل میکنه مرحوم صاحب قرب الاسناد. هم در این جامع احادیث پاورقی گفته فی نسخ، نسخ بدل تقربه یا یقربه. اگر تقربه باشه ممکنه کسی اینجوری ادعا کنه که این یقرب تقربه به معنای قبضه، چون در بعضی روایات آمده لیس فی الدین زکاتون الا ان یقر فی یدک، یعنی اخذ کردی قبض کردی. البته این اولا خیلی مناسبت نداره. تقربه به معنای الا ان یقرب فی یدک مثلا اگه بود باز جور بود. تقربه معنی نداره و یقربه به این معنا نیست. حالا بر این که خب یه نسخ، یه نسخه ایست از نسخ چاپ شده یه قرب الاسناد. ما قبلا گفتیم وقتی در نسخ چاپ شده تحافظ قرار میگیره در این خصوصیات، چون این نسخ هیچ کدوم اصلش گرچه متواتره، خصوصیات ریز هر اختلافش دیگه متواتر نیست. اینجا باز رجوع کنیم به نسخه ای که دارای طریق معتبری است و نسخه صاحب وسائل این چنینه. اینجا اونجا یک تفربه چه که هست الا ان تفربه، قال لا الا ان تفربه. بنابراین ظاهرش همین باز فرار از زکاته، که فرار دادن دین به جهت اینکه فقط خود از فرار از زکات فرار کنه که سر سال زکاتش مثلا نرسه ولی مال و مال در دستش نباشه بعد باز برش میگردونه. این نوع دین هم درش زکات هم. ذیل اون روایت سماعه که دلیل بر تفصیل سوم بود باز همین تعبیر داشت، ازش همین استفاده میشد. لا ينبغي له ان يغير ذلك اذا كان حال متاعه و ماله على ما وصف لك فيؤخر الزكاه، یعنی مالی که شبه العین فی یده اینه ندهد، عوض جوری نکند به جدی که زکات به تأخیر بندازه. اینم یه نوع اشاره شاید به همین داشته باشه. در اون روایات باب، در روایات باب فرار از زکات، در باب تبدیل زکات به حلی و بعد اون روایات زراره که در باب تملیک مال زکوی بود و هبه دادن بود به شرط رجوع، اون که دیگه خیلی روشن بود زیلش، می گفت برای اینکه این نوع فرار از زکات، زکات داره انما ذالک له اذا اشترى بها دارا او ارضا او متاعا، اگر موضوع رو عوض کنه و تبدیل کنه، مال زکوی رو از نقدین بیرون بیاره بکنه، مثلا متاع زمین بخره امثال اینها یا حلی بکنه زر و زیبه ازش درست کنه، خب اونجا تبدیل موضوع شده، او اون نوع فرار اشکال نداره، رافع زکاته. اما فرارهای این گونه که بخواد هبه کنه مشروط به برگشت دادن یا دین بده، از اون تفصیلی که در زیل اون روایت هم آمده شد بشه اینجا استفاده کرد. بالاخره اینها مدارک اینکه فرار از زکات به دین هم درش زکات هست، که مهمش همین روایت اسماعیل ابن عبدالخالقه. این هم یک تفسیری است که در این روایت آمده است، میشه مخصص اطلاقات لا زکات فی الدین، لا صدقه فی الدین، این میشه مقید اونها. اون وجوهی هم که دیگه گفته شد اونجا، اینجا نه معارض داره در باب تبدیل زکات، تبدیل عین زکوی از درهم و دینار به سبیکه، روایات بود که اون میگفت اونجا هم زکات داره، ولی او معارض داشت، معارضش هم درست بود، از کردیم در روایات زرار هم تفصیل داده بود بین رفت تبدیل موضوع یا بقای موضوع، ولی با این شیوه های معاملاتی که هبه کنه مشروطه به رد، دین بده مثلا تا زمان رأس الحول سر سالش بگذره، این قبیل امور رو قبول نداشت، ولی اون تبدیل را قبول داشت، او تغییر موضوع بود. اون روایات معارض داشت، ولی این روایت معارض نداره، بلکه برعکس در اون روایات از کردیم روایت زراره تأکید میکنه صحت این نوع عدم مؤثر بودن این نوع فرار از زکات که از راه تبدیل موضوع نباشه، موضوع حفظ کرده درهم و دیناره، ولی با معامله میخواد کاری کنه که مثلا از ملکش موقتا بیرون بره، باز داخل مشروط بگه باز برگرده، یا دین بده مبدلش کنه به امر ذمی، این رو تملیک کنه به دیگری، مالش بره در ذمه درهم و دینارش. این دیگه معارضی نداشت، نه اونجا نه اینجا، بلکه برعکس اون روایت مفصل زراره شاهد بر بود که این نوع شیوه ها در فرار از زکات مورد قبول نیست، چون مال محفوظه ولو در ذمه، پس زکات داره مثلا. بنابراین اینجا دیگه اون معارض هم نداریم. اون روایت دین علی المیاسیر که روایت عبدالله بن روایت علی ابن جعفر بود که دیروز خوندیم، این رو نفی نمی کنه دیگه، پس اون وجه تمام نیست. اون دو وجه دیگر هم اصلا اینجا جاری نیست، چون این نوع دینی را که بخواد به قصد فرار از زکات باشه، این رو داره استثناء میکنه از تعلق، در حقیقت فرار از زکات را قبول نداره و نفی میکنه مانعیتش را از تعلق زکات، این نوع فرار کافی نیست، زکات داره. بنابراین هیچ یک از اون سه وجهی که در تفصیل قبلی بود اینجا دیگه نمیاد، بس که عمل بشه به این روایت، از در سند کسی قبول کنه این روایت را و تشکیل در سند روایت نکنه، روایت ظاهره در این تفصیل، این هم باستی عمل بشه بشه که بعضی از محشین بر عربه دیدم این فتوا رو دارن، معلوم میشه به این عمل کردن، در باب فرار از زکات بده، این گفتن اینجا احتیاط اینه که زکات داده بشه. پس بنابراین اون روایت متعمد رو هم باز حمل بر این کردن. اینم یک تفصیل. تفصیل سوم تفصیلی بود که در روایت سماعه آمده بود، در روایت سماعه آمده بود برای این که دینی که یومن به یوم در تجارت و مال شخصی است که با اون مال تجارت میکنه، میفروشه یه روز بده، روز بعد میگیره، و امکان متاعه و دینه و ماله فی تجارت هلتی یتقلب فیها یومن به یوم فیأخذ و یعطی و یبیع و یشتری فهو شبه العین فی یده فعلیه الزکا. اینم ذیل روایت سماعه بود، معتبره سماعه بود، یه ضابطه کلی هم کنده هم بیده شبه العین فی یده. حال بگه اون دینی که در حال تقلیب و تقلب در باب خرید و فروش و عمل تجاری انسانه که بالاخره مضمونه که این برمیگرده، امروز میفروشه فردا برمیگردونه، دو روز دیگه برمیگردونه، یه هفته دیگه برمیگرده مال. این نوع دینی که مضمون الحصول و تحصیل و متحرک در حقیقت، یأخذ و یعطی و یبیع و یشتری، این مثل عین است، فوشبه العین فی یده فعلیه الزکا. این مانع زکات نیست اگر در داخل اون سال زکوی، معمولا هم در برای مال و تجاره سال زکوی داشتن، این سال خمسی که ما داریم سال واحد، از اون روایات هم این استفاده کردیم در بحثای گذشته، شاهد هم بر این بود. میخواد بگه این در سال در اختیارشه، چون در اختیارشه این مانع از تعلق زکات نیست. ولا هم بقیله و ان یغیر ذلک اذا کان حال و متاعه و ماله الا ما وصفت لك فيؤخر الزکات. زکات رو تأخیر بوده، زیر خیلی خوب از سر سال هم گذشت، این دین بود دیگه زکات نداره، این قبیل دین باز شغل عین فی یده. این هم باز دلالت میکنه برای اینکه در اینجا زکات هست. حالا شاید ناظر به زکات مال تجارت باشه، چون تعبیر به تجارت داره، متاع داره، کان متاع و حقوق متاع که عین زکوی نیست، هر متاعی تجارتهی، پس ناظر به زکات مال و تجاره است، بنابراین که زکات مال و تجاره مثلا واجب باشه. عمده این تعلیل است که درش آمده، فهو شبه العین فی یده فعلیه الزکات. از این تعلیل و تعبیرات دیگری که در اون روایات گذشته آمده بود، تفصیل اول، ما میتونیم دو تا عنوان رو در حقیقت استثناء کنیم و ضابطه قرار بدیم در تعلق زکات از دین. یکی عنوان فرار، اون عنوان مستقلی است، حتی اصل دین دادن به جهت فرار باشه بازم زکات داره. یکی هم دینی که چه حدوثن چه بقاءن شبه العینفیت باشه، یعنی گرچه دینه به حسب ظاهر حقوقیش و معاملاتیش، مال ذمی است، ولی مال ذمی است که در دست مالکشه، حالا یا چون دین بوده حال شده آمده بده، خودش عمدن این رو نمیگیره، این شبه العین فی یده، یا اصلا این نوع دین را به همین شکل ایجاد کرده، از اول دین داده ولی دین حالی که هر وقت بتونه بگیره اونم میتونه پرداختش کنه، عین این حسابای جاری که امروز تو بانک ها هست. اگر مثلا حالا ما پول هامون حقیقی شد، یعنی درهم و دینار شد نه اسکناس، همین بانک ها هم برقرار بود، همین حسابای جاری تو بانک ها سپرده های به اصطلاح دیداری و سپرده های جاری رفتیم، این درهم و دینار در بانک سپرده گذاشتیم، ولی سپرده است، حال هر وقت هم بخواد بانک در اختیار ما قرار بده، آیا این شبه العین فی ید نیست؟ قطعا هست. این مجموع این روایات هست، اینه بخواد بگه که دین مطلقا اینجوری نیست که درش زکات نباشه، اونجایی که دین شبه العین فی ید زکات داره، و این واقعا این امر قابل قبولیست. چه فرق میکنه بین این حالت یادم بدیعه بذاره bir şekilde her an muhabbetini verip geri. Onca yakinen zekat der. Çünkü onca eyni. Ne de. İnem şefbul eyni. Şöyle alel kaide hem kesin bütünü istifade kone ki inca derish این روایت خاص هم نبود زکات داره چون روایات لا زکات فی الدین در بعضیاش آمده بود و المال الغالب حتی یقع فی یدک این حتی یقع فی یدک گفته میشه عرفان اینجا واقع فی الیده همجی که روایت همین روش اشاره کرده شیف العین فی الید این یه امر تعبدی هم نیست یه امر عرفیه حالا عرفان کسی که مال داره مالش باشه تو بانک تو حساب های جاری مخصوصا نه سپرده های قابل برگشت نیست این هر وقت بخواد میره بگیره نمیگن این اینقدر مال داره مالش هم تحت اختیارشه در دستشه یعنی تو صندوق خونه خونش بذاره تا بشه مال خفیده و اونجا هم شبه العین بگید فلیده عرفن هم همینجوره یقع افیده این مال حتی یقع افیده لیس فی صدقت و الدین و المال الغائب زکاتون حتی یقع افیده و وقوع فریده بنابراین شاید بشه گفت این علل قاعده هم از این ضابطه استفاده میشه از مجموع این روایات چه دسته اول چه دسته دوم غیر از مسئله فرار که روی عنوان دیگری است میشه از این دو تفصیل اول و سوم ما این ضابطه را استفاده کنیم که هر جا دین چه حدوث هست حدوث و بقایش چه بقایش جوری شد که شبه العین فلیت شد عرفن گفته میشه این مال در اختیارشه هر لحظه ای بخواد میتونه بگیره اونجا مثل ودی شبیه ودیعه است گذاشته اتفاقا تعبیر به سپرده هم میشه سپرده علی ودیعه گرچه از نظر حقوقی ودیعه نیست اینه که دو گذاشته میشه در بانک ها اونو تصرف میکنن در این ما عینش برایش حفظ نمیکنن ودایه اونیست که تو اون صندوق های خاص میذارن درش هم قفل میکنن کلیدش هم به خودش میدن اما اینها حساب های جاری و همچنین سپرده های ثابت و جاری هر دو اسمش سپرده است در تعابیر رایج ولی از نظر حقوقی واقعش قرض یعنی دین قرض این تملیک میشه بانک در این تصرف میکنه ولی مال در ذمه بانک هست متعهد هم از هر وقت قدرت هم داره در اختیار میذاره هر لحظه ای مستقیما خودت بخوای بکشی به کسی حواله بدی چکی بدی این شبال این فلیده این روایات این رو میخواد بگه که هر دینی که شبال این فلید باشه این یقع فیده این فیده واقعا عرفه و اینجا زکات داره مجرد اینکه حالا از داره حقوقی اسم اینو گذاشتیم دین و این داده شده به دیگری ولی یه داده شدنی که عین ودیعه است هر وقت بخوای میتونه بیر بگیری میشه بوله این فلیده کنیم رو قول میاسیر او غیر از اینه ارز کردی او اصلا ناظر به این نیست او ناظر به دینیست که واقعا به فرد داده شده ولی حالا او مؤثر نیست میتونه بره مطالبه کنه اونم چون موسره مؤثر نیست میده غیر از اینجاست که در حقیقت شبه العین فلیته این تعبیر با اون تعبیر عرض کردیم دیروز فرق میکنه بنابراین اگر یه اطلاقی هم در اون روایت باشه برای این حالت با این تعبیراتی که این روایات و روایات تفصیل اول آمده قید میخوره چون اینا اخص با این تعلیلی که شده در اینا فهو شبه العین فیده فعلیه الزکات روشنه که این نوع دیون که دیون تصنعی است واقعا یعنی به این معنا که مال غائب نیست از دست مالکش در اختیار مالکشه ولی حالا آمده اینجوری برای حفظش برای اینکه تو خونه قرار نده دزدی نبره چنانچه حالا همینجوری اینکه اشخاص اموالشون در بنوک بانک ها میذارن علتش همینه که نمیتونن تو خونه حفظ کنن ودیعه همو قبول نمی کنه که اجرت میگیره ضرر میکنه باشه دیگه اون صندوق ها رو بگیره در یه جایی به عنوان دین میذاره که در بتونه تصرف کنه در عینش اونم یه سودی هم ببره از دادن دیون مختلف که میبره ولی همیشه هم آمادگی داره این بانک پرداخت کنه تضمین شده هم هست قدرت پرداخت هم داره بنابراین این شبول عین بیده اون بحث دیگری، او در روایات آمده این تفسیر بین منفعت و مقصود دین و دین و مضاربه است. اونجا اونجا نظر به اینه که اگر منفعت داشت برایش زکاتش بر اونه، چون در حقیقت مضاربه است، اگر منفعتش برگرده در دین نمیتونه منفعتش برگرده به صاحبی ربا میشه. اون روایات که اون تفسیر داده شد در بحث زکات مال و تجاره خواهیم گفت، او در جایی است که همو یحرکه ولا یحرکه است، اگر به نحو مضاربه باشه که نفعش برمیگرده به مالکش صاحبش، پس این بر ملک خودشه و الا میشه ربا. این نمیشه، بحث منفعت نیست، هیچ جا منفعت دین نمیتونه برگرده به دائن و الا ربا میشه. کجا یرجع منفعت دین الى دائن؟ ربا. اون روایت که میگه اگر منفعت بر داده بشه به این بر دائنه، چون در حقیقت تعبیر دائن هم نداره، چون میشه مضاربه و اون چه مالک، ولی دین نیست در حقیقت. میخواد بگه وقتی دادی یه دفعه جوری میدی که کاری که میکنه سودش به تو برمیگرده، ولی نصفش رو اش این مضاربه است، باقیش بر ملکی عینه، اصلا دین نیست. اون در سپرده ثابته، در سپرده جاری اینجوری نیست، سپرده جاری دیگه مضاربه نیست. اون در سپرده های دائمی است، بله اونجا میشه مضاربه باشه. این در سپرده ثابت جاریه، یکی چک میکشید و میدید و سپرده جاری، سودی هم برش نمیدن، دین محضه. بنابراین حالا ما به این بانک ها خیلی کار نداریم چی انجام میگیره در بانک ها. مقصود اینه که اگه کسی دین مالش رو دین قرار داد، ولی دین این چنینی که اون دائن همیشه آمادگی داره هر وقت اراده کنه این بهش تحویل بده یا حواله بده به کسی، مثل همین کاری که امروز در حساب های جاری هست، برده های دیداری هست به اصطلاح، اینا شبه الدین فی یده، شبه الدین فی یده، بخش شبه الدین فی یده، این شبه الدین فی یده که در این روایت شبیهش هم تو روایت دیگه آمده است، واقعا این علل قاعده هم میباستی استثناء بشه از لا زکات فی الدین، چون عرفاً همین جوره، عرفاً این آقا گفته نمیشه مال این مال در دستش نیست، حالا کسی بگه اینقدر حساب داری تو حساب جاری در دست تو نیست، میگه دست کیه پس؟ دست دیگریه، این در دستش عرفاً، چون دین دینیست که کل عین تماماً عین ودیعه است از نظر تکوین خارجی، هر وقت بخواد میتونه بره بگیره، زکات داره. نکته عدم زکات در دین اینه که این حالت نباشه، در اختیار مطلق و کامل مالکش نباشه که هر وقت بخواد بتونه در تصرف کنه، بگیره، حواله بده، بخره، بفروشه باشه. بنابراین این شبه العین فی یده، واقعا اینجور موارد کسی قائل بشه زکات نیست، معناش اینه امروز اگر تمام پولهای دنیا هم پولهای ذهب و فضه بود، اصلا به کسی زکات تعلق نمیگرفت، چون هیچکی پولش اونجوری تو خونه حفظ نمیکنه، یاده تو صندوق خونه منظرش بذاره، همش تو بانک قرار بیدن، تو همین موارد اینجوری اصلا دیگه ساقط میشد زکات، زکات نقدین با این سیستمی که حالا هست دنیا، حتی اگر در همو دینار بود، پول حقیقی بود، نه پول اسکناس که حالا درش بحث زکات داره نداره و مشهور اینه که زکات نداره، پول حقیقی هم بود به این شکلی که امروز استفاده میشه از پول، که کسی تو خونه اینه قرار نمیده که بدزدن، ببرن، تلف بشه، گم بشه، میذارن تو این مؤسسات این چینینی، هر لحظه هم بخواد در اختیارشه، یه باشی زکات نبود اصلا. بله؟ تأیید شدن؟ مشخصه شده باید بالاخره میدونه چقدر پول داره تو حساب جاری شما، نمیدونی چقدر پول امروز تو بانکتون تو شعبه که گذاشتید، میدونید مثلا 100,000 در حال تومن میگه مگه درهم و دینار بود، اگه او پول حقیقی بود خب شما اونجا چقدر پول گذاشتید؟ 100,000 دینار مثلا، 100,000 دینار زکات داره، نصاب داره با زکاتش بود، اینه که این 100,000 دینار تو خونه بذاری یا پیش او بدیعه بذاری. عرض کردیم این خیلی خیلی زور بزنیم، یه اطلاقی، این اطلاق قابل تأییده، چون این روایت صریحه در این که جوریست که جا گفتیم اون روایات میگفت متعمدن یا اخرو نه اینکه باز بره تحصیل کنه و میتونه مثلا بعد از مطالبه و اینا تحصیل کنه. اونجا با اینجا فرق میکرد اون روایت. اینجا هم همینجور شبه العلم بیده اونجاییست که واقعا او آمادگی داشته باشه، آماده در اختیار این میذاره، این نمیگیره، میگه حالا من باشه بشه تو مثل خب بذاره بشه کسی ودیعه یا وکیل. این شبه العلم بیده. اما جایی که نه بر ذمه اونه، اونم حالا فعلا نیومده بده، ولی من میتونم برم ازش با مطالبه بگیرم چون معسور الحال نیست، معسور الحاله. اون شبه العلم بیده نیست، اونجا رو میشه گفت شبه العلم بیده نیست. پس این چیز تفصیلی رو میتونیم بدیم در حقیقت. بنابراین انصافا این فتوای مشهور قدما با این تعابیری که تو این مجموعه از این روایات متعددی هم هست آمده است، اون سه تا که روایت تفصیل اول بود، اینم این روایت و تحلیلی که درش آمده فوشه بر انتیاده، این جور موارد که عرض کردیم شاید عرفن هم شبه العین باشه، واقعا این روایت هم نبود، این روایت فقط یه امر عرفی رو بگه، این توسعه‌ای که داره بده توسعه‌ای غیر عرفی و تعبدی و غریب نیست از ذهن عرف، اون حتی یقع فیده شاید بگن عرفن اینجا صادقه که وقع فیده اگر دین حال شد هر لحظه هم بخواد مالکش میتونه بره بگیره، چون طرف مقابل در معرض پرداخت قرار داده دینش رو گفته بیا بگیر. این همه این روایات رو ما بهش عمل نکنیم و به خاطر یه روایت علی ابن جعفری هم که در کتب اصول هم نیامده بوده، فقط در این کتاب جعفریات وارد شده، ولی جا نه تهذیب نه کافی نه استبصار نه فقیه ذکرش نکرده روایت علی ابن جعفری. نه مشکل اینجوری دست کشیدن از این همه روایات با این صراحتی که در این روایات آمده، ولی جا اون فتوای قدما میشه اقرب از فتوای متأخرین، یعنی که در اینجور موارد زکات هست. حالا یه نکته دیگه اینجا باقی میمونه و اون اینه که خب این در درهم و دینار این چنین شد که اگر درهم و دینار دین بود و دین شبه العین فیت بود زکات داره، مثل حالا یا حدوثاً یا بقاءاً اینجوری شد، حدوثاً دین بود، دین مؤجل بود ولی بعد آمادگی پیدا کرد که پرداخت کنه و پرداخت کرد، ما صاحبش نگرفت، این یه روشن. آیا این مسئله در باب زکات مواشی هم میتونیم این رو تعمیم بدیم بگیم اونجا هم همینجوره؟ اساسا ممکنه یک دینی ماشیه باشه، مثلا کسی صداق زنی را مهرش را فلان مقدار از انعام قرار بده، آیا اونجا هم زکات نیست یا هست؟ اگر آمادگی داشت پرداخت کنه هر وقت بخواد اونجا هم زکات هست یا نه؟ در باب مواشی عدم زکات در دین، در جایی که تصویر داشته باشه دینی ماشیه دین بشه در ذمه مثلا طرف دیگر، اونجا عدم زکات علی القاعده است، به این معنا که اونجا اون بحث مقام اول تمامه در اینجور موارد، در اینجور اجناس زکوی، به جهت اینکه ظاهر ادله زکات در مواشی بعد خواهیم خوند روایاتش رو مفصلا و انعام، ظاهرش اینه که زکات در انعام خارجی است نه در ماشیه‌ای که در ذمه گوسفندی که اعتبار شد در ذمه مدین، یعنی اونجا فرق هست بین جایی که زکات روی عنوان مال مثل درهم و دینار یا نقد نقود مثل درهم و دینار یا مال مثل مال تجاره، اونجا مالیت منظوره، مالیت در مال ذمی هم هست، در دین هم مالیت داره، و بین جایی که زکات روی یک صنف عنوان خاص جنس معینیه، اون هم با قیودی که در اون جنس آمده، چون در باب مواشی آمده که ان تکون الماشیه صائمتا غیر عاملتن، عوامل نباشه، معلوفه نباشه، صائمه باشه در طول سال، اگر چند روزم در سال معلوفه شد دیگه زکات نداره، یعنی شرط شده در زکات ماشیه اینکه در خارج این از مراتع طبیعی استفاده کنه و زندگی کنه این حیوان، نه اینکه علفشه بخره بشه علف بده، عوامل نباشه، ازش کاری کشیده نشه، اگر عوامل بود، اگر صائمه نبود، مألوفه بود، ولو فی الجمله در اثناء سال دیگه زکات نداره. این قیود در مال در گوسفند ذمی دیگه معقول نیست، این گویی در گوسفند خارجی است. گوسفند خارجی است که در سال میشه صائمه یا مألوفه یا برخی از سال صائمه بذر، چون صوم و علف و عوامل و عمل و اینا در سال دیده شده، وصف مال قرار نگرفته که بگیم خب اون مالی که در ذمه ممکنه صائمه باشه، در 20 تا 30 تا گوسفند صائمه نه مألوفه یا مألوفه در ذمه باشه، بلکه مألوفه و صوم خارجی شرط شده که در سال صائمه باشه این کلش و مألوفه نباشه، عوامل نباشه و قیود دیگری که آمده. این قیود صریح در این که وقوع خارجی شرطه، پس موضوعش هم مال خارجی است، موضوعش هم ماشیه در خارجه نه ماشیه در ذمه، به خلاف درهم و دینار یا مال و تجاره، اونجا مالیتش موضوع زکاته. پس اگر این مالیت حفظ شد ولو در ذمه اعتبار شد، همونجوری که قبلا گفتی این درهم و دینار در ذمه اونه، اونجا موضوع زکات قرار میگیره. پس بحث ماشیه دین ماشیه و امثال این موضوعا خارجه، یعنی اساسا ادله زکات در ماشیه شامل دین ماشیه انعامی که در ذمه دیگری کسی مالک نخواهد شد، بنابراین از این جهت اونجا مسئله روشن، او خارج از این بحثه. این بحث زکات و دین و تفسیری که داده شد در خصوص دین است که نقدی است که دین شده، نقودی است که دین شده، یعنی درهم و دینار یا مال و تجاره که عرض کردیم بعض از این روایات هم مثل روایت سماعه ناظر به مال و تجاره بود. به این ترتیب مسئله دهم تمام میشه. مسئله یازدهم در زکات قرضه، اون بحث در زکات، مسئله دهم در زکات دین بود بر مالک دین که دائن در حقیقت. اینجا در مسئله یازدهم موضوع بحث زکات مالی است که قرض داده میشه، عین اون مال. کسی مالی را قرض میده به دیگری، تملیک میکنه به دیگری به نحو قرض، آیا این مال خارجی حالا زکاتش با کیه؟ با مقرض یا با مقترض یا مستقرض؟ کسی است که پرداخت کرده و داده تملیک کرده یا کسی است که گرفته؟ نه زکات سابق قبل از قرض، چون در اون زکات اون یقینا بر مالک اولیشه که عبارت از مقرضه، زکاتی که بعد به جهت بقای این عین، این درهم و دینار مثلا یک سال یا این گوسفندداری که داد به دیگری به نحو قرض یک سال پیش اون آقا میمونه، حالا این زکات سالی که از حالا به بعد شروع میشه این پای کیه؟ پای مقترض یا پای مقرض؟ اینجا مسئله یازدهم در این موضوع بحث میکنه، میفرماید زکات القرض علی المقترض بعد قبضه للمقرض، زکات بر مقترض کسی که گرفته است نه مقرض، البته بعد از قبض، چون قبل از قبض شرط صحت دین قبضه و قبل از عقد دین از عقودی است که بدون قبض تملک و تملک شکل نمیگیره. قبل از قبض قبض مقترض هنوز باقی است بر ملک مقرض، جو اگه بمونه یک سال دست او قبل از قبض بر مالکش که مقرض. بحث سر بعد از قبض، زکات القرض علی المقترض بعد قبضه للمقرض، فلو اقترض نصابا من احد الاعیان الزکویه و بقی عنده سنتن وجب علیه الزکات، بر مقترض مستقرض کسی گرفته است او مالک شده. نعم یصح ان یؤدی المقرض عنه تبرعا، و اینجا متعرض جهاتی شده، یکیش اینه میتونه مالک با یه مقرض تبرعا میتونه پرداخت کنه، ان یؤدی المقرض عن ان یؤدی المقرض عنه تبرعا، بل یصح تبرع الاجنبی ایضا والاحوط الاستیذان من المقترض فی التبرع عن و ان کان الاقوى عدم اعتبار استیذان، هم میتونه شرط نیست، ولو شرط فی عقد القرض ان یکون زکاته علی المقترض على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عن صح. سه جهت را اینجا در این مسئله شو متعرض بشه. جهت اول جهت روشنیه که اگر مال به قرض داد تملیک کرد به دیگری سالی که بر این مال خواهد گذشت زکات این سالش بر کیه؟ بر مقترضه، نه بر مقرض. این جهت اول بحثه، عدم وجوب زکات بر مقرض و وجوبش بر مقترض اگر سال برش بره. این هم علل قاعده ثابت میشه، هم روایات خاص داره. علل قاعده ثابت میشه چون ما قبلا گفتیم که شرط و موضوع ادله زکات ملک ماله، مالی را مالک باشه. خب با عقد قرض این مال بعد از قرض و قبض مقترض دیگه از ملک مقرض بیرون میاد، میشه ملک مقترض. ملک مقرض میشه در ذمه مقترض، مبدل میشه به مال ذمی، به دین. مال خارجی، ملک خارجی میشه ملک مقترض. پس اینجا میشه دو تا مال، یک مال ملک مقترضه که مال خارجیه، یه مال هم ملک مقرض میشه که مال در ذمه است و دینه، مالک دین میشه. حکم مالک دین گذشت در مسئله است. این مال دیگه از ملک مال خارجی هم دیگه از ملک مقرض آمد بیرون، از دیگه موضوع نداره، دیگه تلف بشه یا هبش کنه به کسی دیگه بره، دیگه از ملکش بره بیرون، رفته از ملکش بیرون، رفته در ملک دیگری، اون دیگری میشه مالک این مال شخصی. اگر سایر شرایط نصاب مرور حول امثال اینا درش تمام بشه، علل قاعده او میشه مشمول ادله زکات، نه مالک اولی، چون از این علل قاعده است. پس ما باشیم و روایات و ادله و عمومات زکات همین اقتضار داره که این زکات عین این مال قرض داده شده بر مقترض، بر مستقرض، نه بر مقرض. این مقتضای قاعده است. علاوه بر این روایات عدیدی شد، حد استفاضه هم باشه این روایات، روایات متعددی 17 تا روایت وارد شده در این که از زکاتو در این موارد میپرسه از امام زکات مال قرض داده شده برای کیه، میگه علی المقترض، علی المستقرض، علی المقرض. وقتی این روایات عجیبه، بر برخیش که اکثرش هم صحیح السنده، خیلیش صحیح السنده، در برخیش تعلیل شده، گفته شده همین که این مقتضای قاعده است. یعنی مثلا روایت زراره، زراره سوال میکنه از امام چرا اینجوری شد، چون دیگه چون این مالکه، از ملک او آمد بیرون، او دیگه مالک نیست، این مالک، چون این مالکه، از زکاتو علی صاحب المال، از زکاتو علی المالک. یعنی خود این روایت هم میخواد بیان کنه که استدلال میکنه که این مقتضای قاعده است. این روایات روایات متعددی است، برخیش ما قبلا خوندیم تو بحث‌های گذشته به مناسبت‌های آمد. صحیحه زراره یکیشه، قلت لابی عبدالله رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زکاته على المقرض و على المقترض، قال لا بل زکاتها ان كانت موضوعه عنده حولا، سال برش گذشت شرایط دیگه، على المقترض، قال قلت فليس على المقرض زکاتها، قرض دهنده زکاتش نمیده زکات این مال، قال لا، لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد وليس على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء انما المال في يد الاخر في يد الاخذ فمن كان المال في يده، في يده يعني مالكا له، زكا. قال قلت اف يزكي مال غيره من ماله، اون مقترض که این مال باز پس بده بعد بالاخره، ولو بدلش را زکات مال دیگری رو باز بده اگه یک سال پیشش موند، چون ذمه‌ش هم که مشغول باز بهش پس بده معادلش را. قال انه ماله مادام فی یده، این همش تعلیل همین که مقتضای قاعده است، انه ماله مادام فی یده و لیس ذلک المال لأحد غیره، لأحد غیره. ثم قال یا زراره ارأیت وضیعت ذلک المال و ربحه لمن، لمن هو و علی من، اگه این مال خسارت کنه یا سود ببره، نما داشته باشه، این سودش و درآمدش مال کیه؟ مال مقترضه یا مال مقرض؟ قلت للمقترض، والمقترض ملكه شد، قال فله الفرق وعليه النقصان وله ان ينكح ويلبس منه وياكل منه ولا ينبغي له ان يزكيه بل يزكيه فانه عليه. انا بر این مال، مال اون، زکاتش هم پای اونه. همچنین روایت صحیحه یعقوب بن شعیب، قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث او ما شاء الله، یه مدتی قرض میده مالش، الا من الزکات، الا المقرض او المستقرض، بر کدوم یکیشونه؟ فقال الا المستقرض لان له نفعه وعليه زکاته. این تعلیل هم میکنه، این تعلیل باز اشاره به همون مقتضای قاعده است. نفعش و سودش هم تو کلام امام هم بود با زراره، چون نفعش مال اونه، ملک اونه، نفعش مال اونه، خسارتش از کیسه اونه، بس این ملک اونه، زکاتش هم پای اونه. این دو تا روایت تعلیل دارن، همین دو تعلیل به مقتضای قاعده. روایت دیگری هم هست که درش این تعلیلات نیست ولی نتیجه همونه، یعنی حکم دارن و تصریح شده که زکات بر مستقرض نه. روایت العلا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه الزكاه، قال نعم يكون عنده المال قرضا، مالی رو گرفته قرض یک سال برایش میگذره زکاتش بر خودشه، گفت نعم یعنی بر مقترض. در سند محمد بن خالد طیالوسی است که قبلا هم گفته شد که به احتمال قوی موثوق موثق. معتبرة الحسن بن عطيه قال قلت لهشام بن احمر احب ان تسال لي ابا الحسن، ابا الحسن امام رضا ظاهرا، چون هشام بن ابراهيم احمر از اصحاب امام رضا، البته گفته شده از اصحاب امام حازم هم هست که ممکن ابا الحسن اول باشه، ان تسال لي ابا الحسن ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني افعلي فيها زكاه، فقال لا تقضى ولا تزكى زكه، هم این مال رو پس نمیدی به صاحبش، هم زکاتش رو میخوای ندی باز زکاتش رو بدی. سند تا حسن ابن عطیه معتبر صحیح است، ولی ایشون از هشام ابن ابراهیم ابن احمر نقل میکنه که این توثیق چیزی نداره هشام، از این جهت ممکن، چون یه قلت له هشام ابن احمر احب ان تسال لي ابا الحسن، مگر بگیم مثلا یقین داشته این حسن ابن عطیه که این سوال جواب واقع شده، چون داره میگه من از اون گفتم از برام سوال کن، فقال یعنی فقال، بگی مثلا امام این چیزی گفته، ابو الحسن گفته، بگی که خودش هم قبول داره این صادر شده این کلام از ابو الحسن، چون مربوط به حکم خودش بوده، خودش محل ابتلاش بوده، ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني فعلي فيها زكاه. اینجور ادعایی کنی که خود ایشون هم شهادت میده که این جواب از امام در حق او صادر شده، خب یعنی یقین داشته که این روایت صادر شده، این میشه مثل اینکه خودش نقل کنه، و الا اگه بخواد به نحو اسناد باشه و هشام بن احمد، هشام بن ابراهیم بن احمد توثیق نشده. و روایت صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول وهو عنده قال ان كان الذي اقرضه يؤدي زكاته فلا زكاه عليه وان كان لا يؤدي ادى المستقرض، اگر دائن و مقرض زکاتش میده خب برای این چیزی، اما اگر اون نداد بر توست، این معنیش اینه که او اختیار داره بده نده، اما تو ملزمی بدی اگر اون نداد، پس بازم ظاهرش اینه که زکات بر مستقرضه. روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل علیه دین و فی یده مال لغیره هل علیه زکا، هم دین داره هم از دیگران قرض کرده مالی در دستشه، این مال لغیره مقصود قرض، چون امام میگه فقال اذا کان قرضا، این مالی که از غیر در دستشه اگه قرض باشه نه ودیعه و امانت و باز برگردونه به او، اذا کان قرضا فحال علیه الحول زکاه یا فزکه. البته در سند این ارسال هست، چون روایت اینجوریه، حسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحد عن عبار ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، که این حسن ابن محمد ابن سماعه نقل میکنه عن غیر واحد عن عبار، که این عن غیر واحد عن عبار میشه ارسال، مگر اینکه در باب نقل از غیر واحد که ظاهر بر تعدد بیش از 3 نفر و بیشتره یا بیشتره، اونجا یه راهی هست برای توثیق مراسلی که از غیر مراسلی که از غیر واحد نقل میشه نسبت به رواتی که این روات معمولا مشایخشون کسایی که ازشون نقل میکردن ثقات بودن، یه راهی برای توثیق این قبیل مراسیل نه ان واحده نه ان من روا ان غیر واحد که ظاهر در جمعه، یعنی از جمعی از ابان نقل شده این روایت برای محمد حسن ابن محمد ابن سماعه. میشه این کبیر روایت هم درست کرد گرچه مراسیلن که حالا اون بحثش در جای خودش. و مرسلت و ابان ابن عثمان امن اخبره قال سألت احدهما ان رجل علیه دین و فی یده مال وفا بدینه و المال لغیره هل علیه زکاتو؟ قال اذا استقرض قرض بود فعال علیه الحول فزکاته علیه. بازم همون تعبیر. بنابراین این روایات روایت متعددی شد، 7-8 تا روایت بود، غیر از این هم یکی دو تا مرسله صدوق هست، روایات دعائم هست. همه اینا رو انسان جمع کنه شاید بگه مجموع این روایات به حد تواتره که در باب قرض عین مالی که قرض داده شده زکاتش بر مقترضه نه بر مقرض. علی القاعده هم همینه، این روایت هم مقتضی قاعده رو در حقیقت